بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع آینده انقلاب. جلسه اول.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو شاکریم که توفیق مجددی عنایت فرمود بتونیم دوباره محضر شما عزیزان باشیم. ماه رمضان پرخاطره ای رو محضر عزیزان گذروندیم و مخصوصا یکی از خاطرات جالب و عجیب پیشگویی هایی شد که در ماه رمضان عرض شد و نمیدونستیم که میشه از پیشگویی بدبختی مردم نون در آورد که آدم پیشگویی بکنه که چند ماه بعد همه بدبخت میشیم و خلاصه با همین آدم بتونه اعتبار کسب بکنه. از ما حرفا رو فقط همینجا بین جمع شما ها گفتیم.
30%
درصد. 30% درصد. باب آخونکشی شنوز باب اونم ایشالله برای اینکه شما دل شما به دست بیاد ایشالله باب میشه. بله، حالا از این جهت که ما یه سری حرفا زدیم در مورد دلار و سکه و اینا و دوستان دیدن که محقق شد، دیدن که ما دست به پیشگوییمون خوبه، گفتن خب پس کلن بیا کنترات بردار، آینده انقلاب رو بگو دیگه ببین چی میشه تا آخرش. عنوان بحثی که گذاشتن آینده انقلاب اسلامیه. البته ما همون یه بار اونجور در اومد دیگه، بقیهش معلوم نیست که چقدر خوب در بیاد. حالا در مورد انقلاب اسلامی و آینده حرف زیاده. تو چند جلسه که قرار خدمتتون باشیم و وقتمونم محدوده، خیلی سعی میکنم که فشرده یه سری نکات رو عرض بکنم. نکات بسیار مهمی هم هست، سوال و شبهه و بحث هم زیاده، هم تو دانشگاه، هم تو حوزه، هم مشهد، هم قم، هم تهران، هم مازندران دائم مواجهیم با این مباحث که آقا وضعیت چطور میشه، تا کی قرار اینطور باشه، چیزی دیگه از مملکت نمونه، چیزی از دین مردم نمونه، چیزی از اقتصاد نمونه. نگرانی ها زیاده در مورد اصل انقلاب، در مورد اصل اسلام، وضعیت مردم، وضعیت مهاجرتی که الان پیش اومده که هر کشوری هم که ویزا رو برداشته بود داره ویزا رو دوباره برمیگردونه، بس که تا این تاجیکستان و کجا و این ور اون ور سیل مهاجرتی که داره اتفاق میفته و میرن و برنمیگردن. خب اینا هست، اینا آمارهایی که آدم خبر داره و واقعا هم تأسف‌باره. حرفایی که میخوایم بزنیم من سعی میکنم که حالت شعاری نداشته باشه. سبک ما هم دوستان آشنایی دارن، ما فضای تحلیلی مون در مورد انقلاب و اینها با فضای امنیتی رایج خیلی متفاوته و نوع نگاهمون به اصل انقلاب و اینها یه نگاه نرم افزاریه، نه نگاه سخت افزاری. معمولا تحلیل ها از باب سخت افزاره و اینکه کارکرد انقلاب در حوزه سخت افزار چه بوده. البته خوبه، حالا من نمیخوام نفی بکنم، ولی ما فضامون این نیست. چون حالا مثلا ما تو لبنان چه کردیم و نمیدونم نیجریه چی شده و میانبار نمیدونم چی چیه و هلال شیعی و نمیدونم فلان و این حرفا و این تحلیلایی که مطرح میشه که نون و آب نمیشه و کسی هم با این قانع نمیشه. و قبلا ماه مبارک هم عرض کردم خدمتتون، ما معمولا حرفامون در مورد یه نکته است، اونم در مورد خود خداست. بیشتر اصل صحبتمون در مورد خود خداست، در مورد چیز دیگه بحث نداریم. در مورد انقلاب هم می‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد خدا می‌خوایم صحبت بکنیم. خدا برنامه‌اش برای خودش چیه؟ خدا برنامه‌ای که برای آینده برای خودش چیده چیه؟ ما در مورد این می‌خوایم صحبت بکنیم. خیلی کار با انقلاب و اینا هم نداریم. حضرت عبدالمطلب به اون سپاه ابرهه گفتش که من مدام شطرامو بگیرم، شنیدی دیگه معروفه. اونا گفتن که ما داریم کعبه رو تخریب کنیم، گفت للبیت ربو، خونه صاحب داره، من شطرامو بدیم من برم. حالا ما در مورد انقلاب و اینها خیلی صحبتی نداریم، در مورد اینکه چی میشه و چی کار باید بکنیم و اینا خیلی ما بحث اینجوری نداریم. معمولا رفقایی هم که پیام میدن صحبت میشه اینا، میگم شما نسبت به انقلاب نگرانی نداشته باش، نسبت به خودت نگران داشته باش، خودمون بیشتر در معرض خطری. حضرت امام هم و رهبر انقلاب هم خیلی نسبت به انقلاب اینجور واهمه و ترس و نگرانی نداشتن، بیشتر نگرانی ها چیزای دیگه ایست. خیلی نمودش باید با هم دیگه صحبت بکنیم، مسئله دیگری هست که نگران کننده است، معمولا بهش توجه نمیشه. اون حال نکاتیه که باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. خب در مورد آینده، حالا آینده انقلاب چرا، در مورد آینده صحبت بکنیم. آینده چی میشه ها؟ دیگه قرار شد که از این حرفایی هم که کی یک چی گفته و اینا نزنیم، حتی نمیزنیم هم قبلا. حالا یه گوشه هایشو با هم دیگه یه روزی صحبت کردیم، همونجا هم بستیمش. بعدن هم هرچی از ما پردن و پرسیدن آقا این چی بود و اینا، به کسی چیزی لو ندادیم. به این حرفا اینا هم کار نداریم، به خود قرآن میخواییم بحثمون رو پیش ببریم که خب واقعا آینده چی میشه؟ آقا قراره چی بشه؟ آینده ما، آینده جامعه. ببینید انقلاب اسلامی یه در واقع یه پلتفرم برای یه گفتمان فکری، این میشه انقلاب اسلامی، درسته؟ یه محتوایی یه قالب پیدا کرده، اسمشو گذاشتیم انقلاب اسلامی. محتواش محتوای دینی و ایدئولوژی شیعیه و اسلامیه، قالبش هم یه جمهوریه، جمهوریتیه با رأی مردم. ارکان رو عرض کنم که بنیانهای نظام توسط مردم همش از صدر تا ذیل انتخاب شده، یا مستقیم یا غیر مستقیم، این قالبش. من حالا در مورد فرمش، حالا ببخشید یکم داره تونتون میشه بخاطر اینکه میخوام اصل دایره رو بچینم بعد وارد بحث بشیم، احساس نکنید که بحث متفرقه، میخوام طرح سوال بکنم بعد وارد بحث بشیم جدی. در مورد فرم انقلاب صحبت ندارم، در مورد محتوا خیلی صحبت نداریم. عرض کردم عنوان بحث آینده انقلابه، ولی خیلی در مورد انقلاب و بحثی نداریم. در مورد آینده، آینده این دوتا، یکی جامعه که آخرش به کجا میره، یکی دین که آخرش به کجا میره، که این دوتا اگه فهمیده شد آینده انقلاب هم تقریبا فهمیده میشه چه اتفاقی میفته. یکی اینکه دین قراره چه بلای سرش بیا، یکی اینکه جامعه قراره چه اتفاقی براش بیفته. نمیدونم اگر موافقی ببریم، دیدید این پارچه فروش ها رو، یعنی پسندیدی ببرم، اگه پسندیدید که برش بزنیم همین وارد بشیم، موافقید؟ خب اونا که موافقه این صلوات بفرستن. الله سلام وقتمونم چقدر؟ خب خیلی در مورد آینده دین و جامعه یه آیه داریم جفت اینا رو ترکیب کرده گفته. من اول با قرآن دارم شروع میکنم، یه وقتی اشتباه نکنید بحث من قرآنی نیست، من بعدا میخوام به حرفای کفرآمیز برسم. کتاب خیلی خوبی امسال چاپ شده از آدام آلتر، کتاب لطفاً زامبی نباشید، این امسال، این ترجمه امساله و چاپ 97 هم هست. کتاب فوق‌العاده‌ایه، عالیه این کتاب. حالا من در مورد این کتاب حرف زیاد دارم، اصل کتاب محتواش در مورد اعتیاد به فضای مجازیه، ولی یه جامعه شناسی و تحلیل خیلی دقیق و عمیق داره نسبت به وضعیت فعلی آمریکا که من روی این میخوام بحث بکنم. بحثای عرض کردم ما بحثای نگاه امنیتی اینا نداریم، مثلا آمریکا رو به افول است و نمیدونم در منطقه ما زمین گیرش کرده ایم و اینها، نمیخوام یه حرفا بگم بده، نه فرم من اینجوری نیست که میخوام اینجوری بحث بکنم. خود این کتاب یه تحلیل فوق العاده میده، حالا من خورد خورد براتون میخونم، خیلی نکات خوبی داره. اول آیهشو بخونم بعد میام سراغ این کتاب. آیه سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده داده به اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، حتما اینها رو در زمین خلیفه میکنن. کیا رو؟ اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن. كما استخلف الذين من قبلهم، همونجور که قبلی ها رو خلیفه کرد. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، برای اینها تمکین میکنه، ایجاد مکنت میکنه نسبت به دینی که ازش راضی. این آخر دین، اون دینی که ازش راضیم آخر یه روزی همه جا رو میگیره. این در مورد دین. جامعه چی میشه؟ ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، هر چی هم نسبت بهش ترس دارن برطرف میشه، جامعه به امنیت مطلق میرسه. علامه طباطبایی ذیل این آیه خیلی نکات فوق العاده فرمودن. یکی از نکاتی نمیفهمن که امنن گفته، یعنی هر آنچه که از امنیت بشه تصور کرد ایجاد میشه، امنیت اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هر آنچه که بشه تصور کرد از امنیت ایجاد میشه. ولی با چه شالوده‌ای؟ دینی که ازش راضیم. پس من میشه یه دینم میمونه، اونایی که ناراضیم این قلابی‌ها و من درآوردی همه جمع میشه. بعد آخر چه اتفاق میفته؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خب حالا بعد آخرش خدا قراره چی بشه؟ میگه هیچی دیگه، جامعه رو اینجور میکنم، دینم اینجور میکنم، آخر اتفاقی که میفته اینه که فقط من پرستیده میشم، شریک دیگه ندارم. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. خب میگه خیلی خوبیه اینجا، میگه آخرش همه چی درست میشه، آخر همه کار میفته دست من. خب این که اصلا اصل دعوا سر اینه که میخوان کار نیفته دست تو. میگه خب نه، من اینجور مدیریت میکنم، آخر کار میفته دست من. این جلسه دام دو مدیریته میخوام صحبت بکنم که چشگی مدیریت میکنه، آخر کار میفته دستش، که آینده انقلاب بنده بینه. الان اینکه میخوام دامون این صحبت بکنم که حالا اگه کار دست خدا بیفته چه خاصیتی داره؟ ها؟ یعنی بشارت، مثلا الان دلمون خیلی گرم شد، ماها خیلی انرژی پیدا کردیم، یه روزی میاد فقط خدا پرستیده میشه، خب من چیکار کنم؟ دلار چند میشه؟ اینو بگو. میخواد پرستیده بشه، میخواد پرستیده نشه، به من چه؟ بله؟ الان مسئله تونستم جا بندازم؟ ما مسئلمون این نیست که خدا میخواد پرستیده بشه یا نشه، چون احساس میکنیم این خیلی ربط به جیب و زندگی و امنیت و اینامون نداره. درست آقا؟ مسئله خوب جا انداختم؟ خدا میخواد پرستیده بشه یا نشه خیلی فرقی با حال من نمیکنه، در حالی که طرح مسئله که خدا میکنه اینه، میگه ببین مشکل اون روز حل میشه، من پرستیده بشم فقط مشکل حل میشه. بله، ما این مسیرها رو معمولا وقتی میومدیم از قم و این ور اونور جایی میرفتیم با پدر خانمم سر آدرس خیلی مشکل داشتیم. بعد هر جا که میرسیدیم قبلا اینجور بود که مثلا پدر خانمم میگفت آقا اینجا این تابلو رو زده این ور برو، ما گفتیم نه این به این ور میخوره که بره مثلا اون شرق این غرب فلان. بعد این نرم افزار جدیدی که الان اومده که الان من اسم نمیارم چون بعضیش اسرائیلیه و وقتی هم اسم آوردیم حمله کردن به ما. حالا شما فکر کنید من فارس ایرانیاشو دارم میگم، شما تصورتون این باشه، از ایرانیش هم دارم، ایرانیش بامزدگیش به اینه که کلن چپ و راست و برعکس میگه، یعنی از نگاه خود اون خانومه که اون توه داره میگه، میگه برو راست، منظورش اینه که برو چپت. حالا ایشالله اینم روش میکنه، اون نرمافزار ایرانیش هم روش میکنه، ولی اسرائیلیش انصافا خیلی مرتب و ترتمیزه. بعد با اینکه امروز میومدیم از قم دوباره میخواست دعواها شروع بشه، سریع پیچی رسیدیم یه آدرس عجیب غریبی هم به ما داد که تو عمرمون جون نیومده بودیم، از قم ما رو برد گرمسار، از گرمسار از تو کوها انداخ اوور فیروزکو، از اونجا رو همون یک ساعت کلن کمتر شد. بعد یه راه عجیب غریبی هم بود، یعنی من به عمرم اصلا این مناطق رو ندیده بودم. ما چون تعبد داریم نسبت به این هرچی میگه، تصادف خیلی ناجوری هم یه شبی کردیم سر همین آدرسی که این نماده گفت برو چپ، رفتیم چپ، رفتیم فرعی بود چی بود، آره ماجره داری، یه دوزی داشت در میرفت و زد به ما، ماجره داشت. بعد عرض کنم که ما خیلی به این تعبد داریم، تو راه اول که راه افتادیم گفت آقا اینجا برو اونجا، رفتم سر از یه روستا در آوردیم سگ و مگ و به هیچی نمیخوا. این پدر خانم گفت آقا داریم گم میشیم، گفتم میاد آقا اینه، این داره میگه مستقیم برو، این میگه برو راست. ما رو از وسط جاده گرمسار در آورد و دیگه هر جایی بنده خدا میخواست بگه که آقا چپ راست، ما گفتم میاد آقا اینه، این داره میگه این وری برو، ما هم رو گرفت اومدیم. حالا یه جایی هم اشتباه میگفت، بامزش به این بود که این یه تیکه قائم شهر رو میخواستیم تا بابل بیام آدرس رو اشتباه داد. بعد دیگه ما همین حرف این بنده خدا رو گرفتیم و اومدیم، این دیگه پدر خانم ما هیچی نمیگفت، با اینکه اشتباه داشتیم میرفتیم میگفت نه همین چی داره میگه، یعنی راست میگه، یعنی چی همون راستی که میگه برو دیگه. این یعنی چی؟ حالا این یعنی آقا یه مرجع واحدی که صلاحیت داره برای ابراز نظر، مسیر رو میشناسه، این وقتی خط و خطوط رو بده هم مستقیم میای، هم دعواهاتون برطرف میشه، هم اونجا که باید برسی میرسی. بله؟ این نرم افزاری که حالا اسمش هم بیارم دیگه، این نرم افزار ویز، این اپلیکیشن ویز، این حالا من این بحث یک دو سال پیش کردم مفصل در مورد این که اصلا قرآن رو تشبیه کردیم به ویز، که اصلا قرآن این شکلیه، مختصات همه رو داره و بعد بهت میگه از اینجا تا اینجا میخوای بری، مسیرش اینه. حالا این ماجرای مفصل، این اتفاقی که میفته اینه، یه ماهواره است، همه اطلاعات داره، داده ها دیتا رو گرفته، آمار همه جا همه رو میشناسه، همه رو میشناسه، همه براش تعریف شده است. این اتوبان الان چند تا باید بری، این به کجاها میخوره، اون شهری که میخوای بری چند تا مسیر داره، الان وضعیت ترافیکی چه شکلیه، کجا شلوغه، کجا برف اومده، 2 کیلومتر جلوتر تصادف شده، اینقدر ترافیکه، اینجا پمپ بنزینه، اونجا پمپ گازه، اینجا رستورانه، اونجا مسجده، همه رو خبر داره، کجا میخوای بری، کارو به من بسپار. اگه همه با این بیان کسی تصادف نمیکنه، کسی دیر نمیرسه، ساعت رو قشنگ بهت میگه آقا این تایم فلان جایی، از این مسیر اگه بیا، همین که بهت میگم گوش بده، اینجا بهت میگم برو راست، اینجا بهت میگم دور بزن، نگو من قبلا رفتم میبری بهتره، اینی که بهت میگم انجام بده میرسی. این اتفاقی که داره میفته تو عرصه رانندگی، همه هم خوشحالن. حالا خود وضعیت کیفیت جاده، البته میگه بحث دیگه است، ممکنه بگید با این خوبه، با این جاده هایی که یا میری پایین 200 متر میپره بالا، اونو چیکار کنی؟ بله اونم حالا یه مشکل دیگه است. وقتی با این میای، با این دیتا وقتی میای، دیگه مشکلی نداری. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یه جا رو وقتی همه بگیرن باهاش بیان به نتیجه میرسن. آخری که اتفاق میفته اینه، همه میرسن به این نرم افزار، همه عالم، جامعه با این اداره میشه، همه چی مرتب میشه. خب الان مگه جامعه داره چه شکلی اداره میشه؟ آقا نظم، تکنولوژی، اینا رو قبول ندارین؟ چرا؟ بده؟ نه. خب مشکلش چیه؟ بزنین برگشت رو از این کتاب براتون بگم. یه نکته خیلی جالبی تو این کتاب لطفاً زامبی نباشید، اول کتاب داره، اصلا کل کتاب رو نوشته برای تفسیر این یه جمله، میگه هیچ وقت نشعه چیزی که خودت ساخته ای نشو. این جمله فوق‌العاده است، خیلی این جمله قشنگ. بعد توضیحات میده، میگه که ژانویه 2010، حوصله‌ات میگه سر نمیره اینا براتون بخونم، شما به نیت شنیدن قرآن اینا شو گوش بدم، تو گفتم قرار که من قرآن نخونم، شما فکر کنید تفسیر قرآن، به خودم کتاب به نیت تفسیر قرآن میخونم، واقعا همش تفسیر قرآنه، حالا بغلش هم حاشیه‌اش خیلی نکات قرآنی مینویسم، میگم این داره تفسیر فلان آیه میکنه، خودش خبر نداره بنده خدا. میگه که استیو جابز در یکی از رخدادهای شرکت اپل، این صفحه اول کتاب، از آیپد پرده برداری کرد، بعد میگه 90 دقیقه استیو جابز در مورد آیپد صحبت کرد و گفت هر کی اینو نداره بدبخت، مخلوقه، خاک بر سر، اصلا بره بمیره، هر کی آیپد نداره اصلا یه آدم به حساب، اصلا شهروند به حساب نمیاد. کلی صحبت که تجربه باور نکردنی است، برای ایمیل کردن معرکه است، تایپ کردن باهاش رویایی و اینا. بعد میگه که همه اینا رو که گفت، استیو جابز در تمام عمرش اجازه نداد هیچ کدوم از بچه‌هاش آیپد داشته باشن. بعد چند نفر دیگه رو اسم میاره، عرض کنم که میگه که جابز به نیک بیلتون گفته بود که ما در خانه استفاده بچه‌ها از تکنولوژی رو محدود می‌کنیم، آیپد رو هم که مطلقاً اجازه نداده بود استفاده بشه. ایوان ویلیامز، بنیانگذار بلاگر، توییتر و مدیوم، میگه که اینجا اجازه نداد که بچه‌هاش تو توییتر برن و آیپدش وقت برای بچه‌هاش نخرید، اصلا از این گوشی‌های تاچ بچه‌هاش نداشتن، گفت فقط کتاب می‌خرید برای بچه‌هاش. از این موارد رو فراوان ایشون اسم میاره. بعد میگه که یه اتفاقی داره میفته، اونم اینه، اینایی که تکنولوژی دستشونه و مولد تکنولوژی هست، این حرفا از زبون اینا بشنوید. من الان یه آخون این وسط اینو برد، اینو فاکتور بگیرید، شما الان شما این فیلتر آخوندیش که میاد یکم ذهنیت ها رو خراب میکنه، میگه آخر شما میخواه استفاده آخوندی تو بکنه، نه این آخوندی نیست، این واقعا متن کتابه، فقط هم روایت میکنه. حالا فردا انشالله ادامهش بیشتر توضیح میدم، الان فقط در یه حدی که طرح مسئله بشه. میگه که اتفاقی که الان داره تو دنیا میفته اینه که همه دارن برنامه میریزن که چه شکلی با تکنولوژی جمعیتی رو سر کار بذارن. حرف این کتاب زامبی هم که میگه تو کتاب همینه. بعد میگه اونایی که مولد یه تکنولوژی ان چون میدونن که این حرف اینا، ببین الان من میگم روز میگه آقا داره آخوندی شما نگاهتون ضد مدرنیته است، داری میخوای زیرا بشو بزنید. ببین این آقا داره میگه، من فقط دارم روایت میکنم و البته تحلیل میکنم شده فردا. میگه که مدرنیته اصلا فلسفش اینه، روش سرکارگذاری مردم، ایجاد اعتیادهای نوین، ایجاد اعتیادهای نوین، روش‌های تخدیر، همه حرفای این کتابه، روش‌های تخدیر. این در اونور هم نداره، در مورد صنایع ورزشی همینو میگه، در مورد صنایع رفاهی و تفریحی همینو میگه، صنایع ارتباطی همینو میگه. میگه کلن هر جا پای تکنولوژیه، تکنولوژی برای اینه که یه مش آدم، دقت دقت این چند جمله داشته باشه، اینا خیلی کلیدی، یه مش آدم میشینن برنامه‌ریزی میکنن چه شکلی با سر کار گذاشتن مردم پول در بیارن. این یه هرمه همینجوری میره بالا که یه عده پولدار میان یه عده رو مشغول میکنن که اینا از مشغولیت اینا پول در بیارن. همینجور طبقه طبقه میره بالا. اینا قبول دارید یا ندارید؟ نقطه اول بحثمونه. میخواید از گزینه 50-50 استفاده کنید؟ میخواید یکم بیشتر بهش فکر کنید؟ تماس تلفنی رو استفاده کنید؟ این حرف به نظرتون حرف جالبی نمیاد؟ ولی هیچ تحلیل ندارم فعلا. آفرین. خب خود اون خواهش و خانش سرگرمی هم، ایجاد سرگرمی هم، اونم باز یه روش که کار رسانه است که یه چیزی رو بولد بکنه، هایلایت بکنه که به این توجه کن. نداشتن این انگار محرومیت از یک امتیاز شهروندیه، یه محرومیت به حساب میاد تو جامعه، یه کسر امتیاز به حساب میاد. من آیپد ندارم، من تلگرام ندارم، من پیج اینستا ندارم، من حساب در مثلا گوگل ندارم. نداشتن اینها خودش یه عامل تحقیره. همونجوری که تو فضای دبیرستانی مثلا کسی دوست دختر نداره، چقدر زایه است. حالا تو ما درس پس کنیم مسئله شما. یا تو دانشگاه که دیگه فاجعه است، تو دبیرستان زایه است، تو دانشگاه فاجعه است که این اصلا ارتباط، این تجربه نداره ارتباط با جنس مخالف رو. قبول کنی تجربه نداشتنش یه جوری سلب امتیازه، کسر شأنه، شأن، ایجاد شأن. میدونی یکی از کارهای بسیار مهم در جامعه شناسی و رسانه ایجاد شأنه. شأن اصلا یعنی چی؟ میگه این در شأن من نیست، اون در شأن من هست. اصلا شأن رو چی شکل میده؟ آقا ما در مورد آینده انقلاب اسلامی می‌خواستیم صحبت کنیم، درسته؟ اینا ربط داره یا نداره به نظرتون؟ روز آخر، دقیقه آخرش فهمیده میشه که این سریال ها، فیلم ها هست، دقیقه آخر فهمیده میشه که فیلم چی بود، اون لحظه آخر فهمیده میشه که این حرف رو که زدیم خاصیتش چیه. آینده انقلاب اسلامی که نه، آینده دین و جامعه دینی بنده به این حرف هست. دوتا جهلیانی که با هم درگیره سر این که جامعه رو دست بگیره، کاری که داره میکنه همینه، ایجاد شعون میکنه، ایجاد اختزاعات میکنه، ایجاد شأن میکنه. بعد شأن خواهش ایجاد میکنه، خواهش خانش ایجاد میکنه، خانش هم گفتمانه. بعد حالا دیگه تکنولوژی در خدمت اینه، علم در خدمت اینه، صنعت در خدمت اینه. این یه بخش ماجرا است. خیلی پرت و پلا گفتم امروز، اصلا فهمیده شد چی میخوام بگم؟ یکم اصلا یه جمع‌بندی بکنم برای فردا که فردا دارم بده. چی شده؟ اون سری همون شکلیش. خب خوبه، حالا به نیت هم سرگرمی انشالله هر روز بیان. ببین آقا جان، کاری که داره رخ میده اینه یه عده‌ای دارن یه عده رو مدیریت میکنن. چیه یه عده رو دارن مدیریت میکنن؟ سرگرمی اینا رو. یه سیر دورانی هی داره تند میشه، هی داره دوپامین ترشح میشه و طرف لذت میبره. اون مقداری که لذت میبره ارضا نمیشه، دوزش میره بالاتر. برای اینکه دوز این بره بالاتر، تکنولوژی میاد یه چیز رو دست این میده. یه دی دارن پژوهش میکنن که به این تکنولوژی برسن که چه شکلی دوز اینو بالا ببرن. دانشگاه یعنی جایی که تو صلاحیت داری که پژوهش کنی که یه همچین خروجی بدی که چه شکلی دوز اینو بالا ببری. میشه جامعه. این یه جامعه است، این یه مدل اداره است. تو دنیا دو مدل اداره داریم الان، یه مدل اینه که فراگیره، یه مدل دیگه نه، بر محور حقیقت میگه من نمیخوام بازی در بیارم، یه آدمو سرگرم کنم، میخوام یه تونل بزنم به سمت واقعیت. این گفتمانی که انقلاب اسلامی دنبالشه. البته شما میتونی انقلت بکنید ببین کجا انقلاب اسلامی دنبالشه. منم ممکنه با شما موافق باشم که انقلاب اسلامی که الان داریم ممکنه 80% فاصله داشته باشه با این، ولی اون ریشه‌ای که انقلاب ازش در اومده، اون ریشه با این نظامه درگیره. درسته؟ این نظامی که یه مش آدم قوی هر کی قدرت بیشتری داره، داره اونی که ضعیف‌تره رو می‌بلعه. و یه سلسله، هر چی تو این سلسله روش می‌کنی به تناسب چی روش می‌کنی؟ به تناسب قدرتت. و اتفاقی که آخر عالم می‌افته اینه که این سلسله در از هم پاشیده میشه. مثلا اصلا پاره میشه. از هم پاشیده میشه. یه نظامی نظمی شکل میگیره، همین نظم نوین جهانی که رو دلار هم نوشته، نظم نوین جهانی، این به هم میریزه. یه نظم جدیدی شکل میگیره، این بر محور عدالت، بر محور حقیقت. حالا ببخشید طولانی شد، یه جمله دیگه اضافه که فردا چی میخوام بگم. ما اگه قرار بیام چه آینده‌ای برسیم، چه سیری رو باید طی بکنیم؟ از این منظر به نظرم تا حالا من ندیدم انقلاب اسلامی تحلیل بشه و اصلا خیلی مهمه. مثلا جایگاه انقلاب نسبت به این ماجرا چیه؟ این آینده‌ای که باید شکل پیدا بکنه و قرآن گفته قطعاً اتفاق میفته، نسبت ما با این چیه؟ بعد خیلی قشنگ میشه انقلاب رو این شکلی نقد کرد. خیلی جاهای عمیق‌تری در میشه نقد کرد. توجیه هم دیگه نخواهیم کرد، این ماجرا اون ماجرا، اصل نظام در خطر است و فلان، دیگه نداریم. مثلا اصل نظام یعنی چی؟ مثلا مسیر اون به چه سمتیه؟ مثلا چیکار باید بکنیم؟ اگر موافقی میشه اینو فردا بیشتر بحث بکنیم. ببخشید ازت میگم جانم.
اون آینده رو خیلی خوب ترتیب دردن من از این بابت خوب آینده رو ترتیب دردیم که امنیت میشه و همه راضی هم یک آرامش میشه جهان، بخاطر این که همه میده اون نظام شیرینی نظام امنیت میشه.
احسن.
این که تحلیل کنیم خب چجور میشه که به اون نقطه رسید، در صورتی که در واقع مثلا راهکاری ندیم نمیشه.
بله.
در واقع دیده من اینه، اگر نظام مثل جمهوری اسلامی میخواد در اونجا حرکت کنه، باید به نوعی بیاد یک شیرینی نزدیک به اون.
بله. حالا ما انشالله بحثم رو،
یه آدمی که فرض کنیم مثلا معتاده، شما میگه مخدر مصرف کرده جامعه جهانی امروز، مسخ یک سری لذت‌های مادی شده، شما اینو میخوای از این اعتیادش در بیاری، نمیتونی با نظریه پرداختی.
بله.
معتاد رو داری با فرض نظریه شما، این معتاد رو با مواد مخدر شبیه به اون کم کم اون سم از بدن
خارج
میکنه. اول این بهش آمپول معرفت تاثیر.
بله. بله.
اگر میخواد به اون سمت بره، یعنی ابتدا باید یه لذتی نوشته بهش بده، کم کم اون از اون لذت درست کنید، تبدیلش
کنید
یه آدم
عادی،
یه عارف، یه
انسان عادی. نه من اصلا از این بحثای نظری کاملا فراری هم، دوستانم میدونن ما بنامون بر اینه، ارزه‌ای که نداریم، بنامون بر اینه که بحثا پرگماتیستی باشه تا جایی که میشه. بله بله، نه انشالله پرگماتیستیه و کاملا وارد راهکار میشیم، وارد ساختار میشیم. و اینم بگم که مشکل اصلی، چالش اصلی تو سبک زندگی که انشالله واردش خواهیم شد. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.